سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
غرض اصلی مقدرات عالم رشد مؤمنان است.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما اگر اهل جبهه حق هستیم و پیروزی حق بر باطل رو علاقمند هستیم و میخواییم احیانا تلاشی در این باره انجام بدیم، باید به ضعیف بودن جبهه باطل ایمان داشته باشیم. این یکی از عناصر بسیار مهم و در این حال غریبه در جامعه کنونی ما. عناصر مهم برای تقویت جبهه حق و تفوق بر باطل. کافی نیست شما از دشمن متنفر باشید، کافی نیست شما نسبت به دشمن عداوت و کینه در دلتون باشه، کافی نیست شما طرفدار حق باشید و عاشق برقراری حق و اقامه حق باشید. یکی از دیدگاه‌هایی که باید اهل جبهه حق داشته باشند تا این قطعات جورچینشون کامل باشه اینه که جبهه باطل رو ضعیف بدانند، نه ضعیف بپندارند. پندار به تصور غلط میگن، تصور صحیح از این موضوع داشته باشند. خداوند متعال در آیات کریمه قرآن به صورت‌های مختلف این تعابیر رو دارن. تعابیر هم خیلی درشت و مشخص هستن و جالب اینه که هم در مثالی که دیشب از قرآن کریم برای شما قرائت کردم، هم در مثالی که امشب میخوام قرائت کنم، میبینید که خداوند متعال غالبا با مثل این موضوع رو توضیح میدن. اینم یه نکته هایی درش هست که چرا به اینجا که میرسن مثال میزنن. شاید یکی از دلایلش این باشه که اندازه های این درک رو میخوان با مثال مشخص بکنن. یعنی شما اگر بناس تلقی داشته باشید از ضعف جبهه باطل، همینجوری نباید بگید بله من قبول کردم جبهه باطل ضعیفه، چقدر ضعیفه؟ بگو ببینم چقدر ضعیفه تا هم ببینم درست فهمیدی یا نه. این چقدر ضعیفه رو شاید با مثال راحت تر بشه منتقل کرد. شاید یکی از دلایلش این باشه، شاید یکی از دلایل مثال دادن اینه که دلایلش رو نمیشه زیاد توضیح داد. وقتی یه چیزی را آدم نتونه زیاد توضیح بده، گاهی از اوقات مجبور به مثال میشه. مثلا در خانه عنکبوت شما دیدید تشبیه میکنه به خانه عنکبوت اتکاها و نقاط اتکا جبهه باطل رو. یا در این سوره ابراهیم علیه السلام میفرماید و مثلا کلمت خبیثه، حالا ادامه همون مثلا کلمه خبیثش کار داریم، و مثلا کلمت خبیثه کشجرت خبیثه، مانند کلمه باطل، کلمه که خبیثه، حرف غلط، نگاه غلط، دیدگاه غلط، ملحدانه، مانند شجر، مانند درخت خبیثه. درخت خبیثه چیه؟ اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این درختی که توی زمین ریشه نداره، روی زمینه، قرار نداره، یه انگشت کوچولو بزنه میفته. دیگه چجوری باید خدا مثال بزنه؟ درخت باید 2000 ریشه داشته باشه تو زمین. این میگه بابا این ظاهرش مثل درخته، گول هیکلشو نخور، این ریشه تو خاک نداره. چجوری خدا باید مثال بزنه برای ما؟ وقت کلمه طیبه رو خدا در مقابلش چجوری مثال میزنه؟ ریشه در اعماق زمین داره، سر به افلاک داره. و حق و باطل اینه. دوستان من، همین الان از شما میپرسم، شماها خودتون باور دارید اینو تمدن اسلامی که انشاءالله بناس برقرار بشه که ما فعلا منطقشو تا حدی داریم درک کرد، منطقشو کامل داریم، تا حدی این منطقو درک کردیم و بعد در مقابلش اون تمدن با یال و کوپال غرب، شما قبول دارید اون تمدن غرب مثل خانه عنکبوته؟ قبولت مثل درختی که ریشه نداره تو خاک، فوتش کنی افتاده؟ چند نفر قبول دارن تو کشور ما؟ اعتقاد داشته باشی، نه اعتقاد دینی، یک اعتقاد عقلانی. چرا واقعا اینجوریه؟ امام صادق علیه السلام می فرماید لیس من باطل یقوم به ازاء الحق الا غلب الحق الباطله. می فرماید هیچ باطلی نیست بیاد جلوی حق وایسه مگر اینکه باطل نابود میشه، حق غلبه میکنه. معلومه شما خودتون از این کلام تعجب نمیکنید؟ نه اینجوری که نیست که حالا هر باطلی بیاد جلوی حق وایسه زنیم زمین بخوره که نیست. این ما باور نداریم این حرفای خدا رو، این جزو باورهای دینیه دیگه. باور داشته باشی خدایی هست، قرآن بر حقه، کفایت نمی کنه. حقانیت قرآن اینقدر باید قبول داشته باشی که برای باطل و نقطه مقابل قرآن 2000 اهمیت، قرار، ثبات، استحکام قائل نباشی، مردنی باشه. بعد و ذالک قوله، اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید که به همین دلیله که خداوند متعال میفرماید بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. دوباره یه بار دیگه هم که اون ان الباطل کان زهوقا شب اول با هم مرور کردیم، میفرماید خدا اراده کرده با هر باطل رو بزنه تا باطل رو نابودش بکنه. اراده کرده حالا من اینجوری میخوام از این آیه استفاده بکنم، چون اراده کرده با حق باطل رو بزنه، باطل یه دوام و بقاء علکی پیدا کرده، منتظر بدبخت تا حق بیاد نابودش کنه، لگد حق بخوره تو کمر اون باطل نابود بشه. باطل بناست با حق نابود بشه، معطل مونده. اگه شما میبینید باطل برقراره، برقرار نیست، باطل اصلا موندنی نیست، باطل قدرت نداره، قوت نداره. میشه باطل رو اصلا ندیده گرفت. قلیل الحق یدفع کثیر الباطل کما ان القلیل من النار یحرق کثیر الحطب. دیگه چجوری باید برای ما توضیح بدن؟ فرمان یه ذره حق، قلیل الحق، امیر المومنی می فرمان یدفع کثیر الباطل، یه ذره حق خیلی از باطل رو نابود میکنه. کما ان القلیل من النار، دوباره اینجا هم امیر المومنی فضلش بشن مثال می زنن، یعنی گرفتار ذهن من که مجبورم مثال بزنم. آخه من چجوری برای توضیح بدم؟ ببینید اینجوری مثلا یه ذره آتیش با کلی هیزم چیکار میکنه؟ حالا فهمیدی؟ یه کبریته، یه اقیانوس هیزم بیاد همشون رو نابود میکنه یا نه؟ خب بله بله، حق و باطل هم همینه. فهمیدی؟ فهمیدی؟ حالا چیزی من بگیم فهمیدی؟
یه مثال میزنم، این ما نمیفهمیم. باطل اینه، باطل ضعیفه. همه باید اینکه باطل ضعیفه رو ببینن. ما به جنگ یه دشمن باطل رفتیم. دشمنی که باطله خب دشمن ضعیفه. پس چرا آقا نمیزنی؟ به خدا مشکل همون حقه. ما هنوز تمام وجود حق نشدیم، هنوز حق ظهور نکرده. ما بیشتر میخواستیم تو این چند شب از اون حق هنوز ظهور نکرده صحبت بکنیم، ما تو مقدمه موندیم. چون من واقعا احساس میکنم جامعه ما رو شما که دیگه همه الحمدلله اهل فضلید و زیره بکره ما میبریم، ولی جامعه ما خیلی نیاز داره اینا رو باور کنه. مثلا نگاه کنه این آیات قرآن رو. آقا یا شعاره یا شعوره. رجز تو میدون جنگه یا نیست آیات قرآن بابا پرده برداری میکنه از حقایق عالم. اما چجوری این آیات رو بقبولونیم به خودمون که بابا اینا درسته، اینا دقیق هم هست، مبالغه گویی هم نیست. در سوره دیگری در آیات کریمه قرآن میفرماید قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. خدا با حق، خدا حق رو قرار میده، که منظور حق رو در قرار میده، نازل میکنه در قلب پیغمبران. خدا حق رو وارد قلب پیغمبران میکنه، حق رو تجلی میده در قلب پیغمبران یا نازل میکنه در قلب پیغمبران. بعد میفرماید قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. بگو حق آمد. بابا همین که آیه قرآن بر شما نازل شد تموم شد. و ما یبدئ الباطل و ما یعید. دیگه باطل نه آغازگری میتونه باشه نه پایان بخشی میتونه، نمیتونه برگرده. تموم شد دیگه، تموم شد باطل، تموم شد. و ما یعید دیگه بر نمیگرده باطل. ما اینا رو گذاشتیم برای ظهور حضرت ها. میدونید که گفتیم بله این حق موقع ظهور حضرت و ما یعید و ما یبدئ الباطل، یعنی حق اصلا در پس از ظهور نمیتونه دوباره شروع کننده شر جدیدی باشه و نمیتونه برگرده. اینا حقایق قرآنه. فرمود نازل شد قرآن بر قلب مقدس پیامبر، حق رو در قلبش جاری کردیم، باطل مقابلش نابود شده است، تموم شد. چی داره خداوند متعال میفرماید؟ به قول معروف پیام این آیه چیه؟ پیام این آیه خدا آیه است. او من 5 تا تخم مرغ توی دامنم دارم، بگو چیه؟ بگو چند تاست؟ هر 5 رو بهت میدم. یه چیز دیگه جواب داد. من دارم بهت میگم 5 تخم، خودم دارم میگم. اینجاست داره فکر میکنه که چی جواب منو بده. بعد یه جواب اشتباه هم میده. باطل ضعیفه. تا همین الان باطل چرا در مقابل ما کم آورده؟ چرا ما تو منطقه تونستیم قوی تر بشیم؟ ما که قدرت تبلیغاتی قوی نداریم انصافا. اون که قدرت نظامیش بیشتره که، اون که قدرت سیاسیش بیشتره که. پس چرا ما بردیم؟ چرا تا حالا اینجوری شده؟ چون بلد نیست، بدبخته، بیچاره، نمیفهم باید چی کار کنه. ولی خب خدا موهن کید کافران است و کید شیطان ضعیفه. من اجازه بدید همینجا یه سخن از حضرت زهرا سلام الله علیها برای شما بیارم. باید برگردیم به اون بخش دوم صحبت. مخواستم اینو آخر صحبت عرض بکنم ولی جاش اینجاست یاد بگم. در اون نامه دومی که دومین نفر نوشت به معاویه و ماجرای در و دیوار رو تعریف کرد، یکی از سندهایی که خودشون نقل کردن. در اون نامه، حالا نامه شما این جای این بحث ما رو تو فاطمیه شما خودتون قضاوت کنید، این حرف ما رو فاطمیه هست. آقا ما اومدیم در خونه حضرت زهرا، شما فکر می‌کنید خود حضرت زهرا در خونه شون چی گفتن؟ خب چی فرمودن؟ شما که اومدید در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، خب حضرت زهرا اومدن پشت در چی گفتن؟ چی فرمودن؟ میگه من در زدم، گفتم یا علی بیا بیرون. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد پشت در، فرمود چی میگی فلانی؟ گفتم یا فاطمه بگو علی بیاد بیعت بکنه و الا خانه رو با اهلش با آتش میکشم. و حضرت زهرا سلام الله علیها چی جواب دادن؟ چرا فقط شما الان جواب از زهرا رو میدونید؟ این چقدر حماسیه؟ فرمود اب حزب شیطانه تخوفونی یا فلانی؟ تو به حزب شیطان داری منو میترسونی؟ و کان حزب شیطان ضعیفا. شما این نیومده در خونه از زهرا، مگه از زهرا چی فرمود اونجا؟ خوشا بدونی که از زهرا چی گفت پشت در، حتی نوشته اومد بیرون این حرفا رو زد نه پشت در. یا در رو باز کرد و این حرف رو اومد به ما زد. تو منو به حزب شیطان میترسونی؟ حزب شیطان ضعیفه. کان حزب شیطان ضعیفا. کی هستید شما فکر کردی؟
بله حضرت در این راه به شهادت رسیدن، ولی این شهادت ها و مظلومیت ها دلیلی بر قوت حزب شیطان نیست. نه خیر، اونا قوی بودن، ولی خب حضرت زهرا دیگه حالا اینو از باب رجز میدان جنگ، میدان جنگ اونجا عزیز من، آخه تو همه چی رو شعار تلقی میکنی، واقعیتی که اونا ضعیفن. خب اگه ضعیف بودن پس چرا مظلومیت؟ امیرالمومنین علی رضا هم جواب شما رو میدن. از مسجد که برگشتن صدا زدن خدا 40 تا آدم داشتم منم بر اینا غلبه کرده بودم. لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا کرده بود الالعبد. بر نگشتن باطل دیگه قصدی بود 40 تا آدم. این حقی است که ما داریم، ولی ما کمک نکردیم این حق خودشو نشون بده. حق خودشو نشون بده تمومه. پس تو تاریخ چه اتفاقی افتاده بود؟ هیچی، حق خودشو نشون نداد. خدا مقرر کرده حق بخواد خودشو نشون بده فقط با امام نمیشه. خدا تصمیمش اینجوری بوده. حالا چراش هم میشه بیشتر صحبت کرد. نه پیغمبر تنهایی، امام تنهایی، نه اینجوری نمیشه. حق باید خودشو اینجوری نشون بده. من انصاری الالله. کی کمک میکنه؟ حضرت عیسی ابن مریم برگشت این کلام رو فرمود. پیامبر گرامی اسلام هم به یارانش فرمود تو مدینه، یعنی برای رفتن به سمت مدینه، کی کمک؟ من انصاری الالله. فرمود منم همونجوری میگم، من انصاری. 313 نفر اصحاب بدر درست شدن، حرکت شروع شد، ولی 313 نفر تا آخر باقی نموندن. 113 نفر هم عهد شدن با امیرالمومنین، از اونا 3 یا 4 نفر موندن. خدا تصمیم گرفته حق در وجود اهل حق جلوه کنه، تصمیمش اینجوریه. لذا همه عالم معطله ضعیف شدنه جبهه حق نیستن. ببین دارم چی میگم، همه عالم معطله قوی شدن جبهه حق. همه عالم این همه ظلم هایی که صورت میگیره معطل چی هست؟ معطل تقویت جبهه حق هست. جبهه حق چیجوری باید تقویت بشه؟ رشد مؤمنین غرض تمام مقدرات عالمه. اینو باید حواست باشه. تو مسائل اجتماعی هم بگو تو با لمن شغله و عیبه و عن غیوب ناز. ببین تو با لجامعه ای که بپردازه به جامعه مؤمنانه ای که بپردازه به تقویت خودش، نه اینکه دشمنو در نظر نگیره، نه چرا دشمن در نظر بگیره، نه اینکه علیه دشمن کاری نکنه، چرا علیه دشمن کاری بکنه، ولی دشمنی که داری میزنیشون بدبخته ها، نکبته. یه دفعه میبینی خود این مؤمنه قبول نداره دشمن بدبخته، میگه نه خیلی اونا خیلی هم واقعا خوشبختن، ما ببینیم آیا برسیم به اونا آیا نرسیم. آقا اونا ساختاراشون رو بستن، چی فکر کردیم چجوری بستن، با چی بستن؟ چیزی رو خواهد با سیم بوکسل بندن، با نخ بستن، با تار عنکبوت بستن. به خدا اونا چیزی ندارن، مشکل ما این یه ذره ما خودمون رو نشون بدیم. یه فیلم نام نویسی، حالا یه فیلم نام نویس و کارگردان، این کارگردانش فیلم نام رو آورده بود، آقا اینو بخون. بعد نوشته بود که تو این فیلم قهرمان این داستان کتابی نوشته در دفاع از این موضوع میخواد چاپ بکنه، نمیذارن. بعد هی این ور اون ور داره میره مثلا توضیح بده، و فیلم داستان این دفاع این نویسنده از این کتابه، مثلا یه مفهوم دینی رو میخواد جا بندازه. گفتم آقا مفهوم دینی کتاب نمیخواد، قصه درست کنین تو زندگی یه نفر آدم حسابی نشون بده، تموم شده. مثلا آب خوردن میمونه نشون دادن حق، توضیح نمیخواد. فرمود خون و دعات الناس به غیر السنت کن، به غیر از زبون خودتون حق رو توضیح بدید، با زبون توضیح ندید، با عمل خودتون. خون و دعات الناس به غیر السنت کن، دعوت کنید مردم رو با عمل خودتون، با عمل. حق جلوه کنه، تجلی کنه در عمل شما، نه در زبان شما. حق اگر تجلی کنه در عمل ما، همون حقیه که باطل رو نابود میکنه. من این چند شبه در نظرم بود سخن آیه بهجت رضوان تعالی علیه رو برای شما بگم، در ارتباط با قصه اون کنفرانس برلین. گفتم یا نگفتم شبهای قبل؟ ببینید طلبه ها جمع شدن رفتن پیش مراجع، سر چی؟ سر اون داستان کنفرانس برلین. کنفرانس برلین چی بود؟ چند نفر که مورد حمایت مثلا دولت اصلاحات بودن رفته بودن توی کنفرانسی که تو اون کنفرانس خیلی اهانت شده بود به ملت ایران، نمیدونم خیلی سرسه سخیفی بود، اینا هم نشسته بودن و بونم توهین ها رو یعنی یه جورایی رسمیت انگار بخشیده بودن. بعد تلویزیون هم یه تیکایش رو پخش کرد، مردم خیلی به هم ریختن و تجمعاتی صورت گرفت و اینها. حزب الله رفتن در خونه علما، یه گروهی از این حزب الله اومدن در خونه آقای بهجت. حالا کسی که خاطره اینو نوشته نمیدونم چقدر صحت داره، ولی اون رفیق ما، من اون رفیقمونو میشناسم که مرحوم شد خدا رحمتش بکنه، دیگه اون جلوتر از همه رفت به آقای بهجت. گفت آقای بهجت ما گرفتاریم، گرفتار چه کسانی شدیم، شما بدید جمله ای آخه به ما بگید. ما یه دفعه آقای بهجت هم زیاد گوش نمیکردن، یه دفعه گفت ایشون سر زبونش در اومده بوده این جمله که ما بی صاحبیم مگه آخه، آقا شما بیاد آخه به داد ما برسید و یه چیزایی شبیه به این. آقا هایشون این جمله رو گفته بود، آقای بهجت برگشته بود یه نگاهی کرده بود، فرمود میام مسجد همون سر درس میگم. آقا طلبه هم ریخته بودن سر درس، جمع شده بودن آقای بهجت صحبت بکنن در ارتباط با این اوضاع سیاسی که چه کسانی از نظر سیاسی تو جمهوری اسلامی حاکمن که حتیشون کنفرانس برلین در میاد بحث سر اینه. ایشون آقای بهجت اومده بودن تا میخواستن شروع کنن صحبت، یکی از طلبه های انقلابی دیگه اومدن قبل از صحبت ایشون یه مقدمه ای بگن که مثلا آقا اینه یه حرف انقلابی بزن. بعد آقا بینه اکسامنش چیه بالاخره؟ آقا فرمان من خودم میخوام میدونم چی بگم، نمیخواد شما مقدمه بر من نمیخواد بگم، حالا یا اشاره کرده بودن دنگه این عبارت رو بگم. بعد شروع کرده بودن دو قسمت داشته صحبت آقای بهجت، بهش بخونه. قسمت دومش این بود که خیلی پخش شد، این بود که این افشاگری هایی که تلویزیون انجام داد که مردم خباثت اینجور افراد رو بشناسن، این افشاگری ها باید انجام بگیره، که اون زمان پیچید. آقای بهجت گفتن این سبک افشاگری های تلویزیون که نشون بده بعضی از سیاسیون چقدر بیچشم رو هن که با دشمن میرن توی یه جلسه میشینن علیه جمهوری اسلامی توهین میشه بلند نمیشن، این باید توضیح داده بشه. این آخر صحبت آقای بهجت بود که من اون زمان یادم، بعدن کل صحبت آقای بهجت رو خوندم. آقای وحدت خیلی محکم فهمیدن این از بدی خود ما هست. چرا هر کدوم از ماها یه ظلم کوچولو تو دم و دستگاه زندگیمون هست، بعد میخوایم ظلم بزرگ به ما نشه؟ تو خودت ظلم میکنی، مثلا با رفیقت، با خانوادت، تو نمیدونم سر نمازت کم میذاری، بعد میخوایی ظالم بهت سیطره پیدا نکنه؟ بهت خودتونو بسازید. بعد فرمودن جالب این نکته ایشون، حالا کاش متنشو برای شما آورده بودم، فرمودن که اگر موقتا درست بشی، درست حسابی درست نشید، اوضاعتونم بخواد درست بشه موقتا درست بشی دوباره برمیگرده. و میگن آقای بهجت سیاسی نیست دیگه. من ببخشید کی سیاسی میشه اون وقت؟ فرمود شما که ادعای حق میکنید اگه کامل درست نشید، اوضاعتون درست بشه موقتا درست میشه دوباره برمیگرده. شما باید درست بشید تا اوضاعتون درست بشه. شما هیچ کدومتون هیچ ظلمی نکنید. این ظلمه؟ بله ظلمه. ولی چرا شده؟ چون ما هم کدوم اهل ظلمیم. هیچی دیگه آقای بعد از شما بریم ما انقلابی همه بریم عارف بشیم، آدم حسابی بشیم. بله قصه سر شماست، قصه سر شماست، از ماست که بر ماست. من یه کلمه میگم با انشاءالله ماشاءالله، شما بگو انشاءالله. انشاءالله دشمنان اسلام جبهه باطل به ضعف‌های ما پی نبرن. خدا نگاهت میکنه میگه حق در تو تجلی بکنه، حق در تو، من که میشناسمه، سر نماز حواست کجا بود؟ میگی آه خدا حالا این حرفا چی میزنی جلو دشمن؟ حالا بیا یکی توی با هم کنار میم، ما حالا بالاخره بچه خوبی هستیم، کلن نمیخواد جزءاً باید بچه خوبی باشی. شما الان خودتون باور کردین حرفای منو؟ دومین چیزیه که باید باور کنیم، باور کردیم گیر ما این؟ بگو نه، بگو نه، من خیالم راحت بشه بفهمم جوش علکی نخوردم این چند شب. باور کردی دشمن ضعیفه؟ بگو نه، تو هم بفهمم با اوضاع پس درسته دیگه، ما که تلقی میکنیم دشمن قویه. معلومه زمین خورده یه دشمن ضعیفی میشیم که درباره او اشتباه فکر میکنیم، عقل درست حسابی نداریم. تو اینقدر عقل درست حسابی نداری که این دشمن رو ضعفشو ببینی و هم میخوای ببینی به جنگ اون و خدا هم پیروزت بکنه. رو چه حسابی باید تو رو پیروز بکنه؟ چیکار حقی؟ آه یعنی چی؟ شما آخرشو بگو، آخرشو خود شما بگو. یعنی ما باید همه عارف بالله بشیم تا حق درست بشه؟ بله خب همینه دیگه، این آخرش نیه، اما اولش نیه، اما حرف واضحیه که من دارم میزنم، همون حرفی که آقای بهجت زدن. عجب آقای بهجت، رضوان خدا بر او باد. من این صحبت رو یه جایی کردم، یکی از علمای خوب سیاسی یا نیمه سیاسی کشور گفت من یه خاطره‌ای دارم از امام برای شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت شما شنیدید اون صحبتی رو که حضرت امام برگشتن گفتن ریشه همه اختلاف ها حب نفس است، برید حب نفس رو بذارید کنار، خیلی توبیخ کردن؟ گفتم آره آره یادمه. بعدها تیز شد و خیلی این بر اون بر خورد و خیلی حزب الله یا علیه بنی صدر حتی استفاده میکردن از این صحبت و اینها، و تو اوج دعواهای بنی صدر و حزب الله بود. گفتم آره. و میدونی این صحبت رو کی کرده؟ آقا گفتم امام. گفتم یادم نیست. گفت الان تلویزیون نگاه کنی ایشون میگفت، حالا من خودم واقعا دقت نکردم، این صحبت رو امام برای ائمه جمعه سراسر کشور کردن، که اومده بودن پیش امام، به سطوح اومده بودن از دست جریان بریزد، امام بهشون بگو به خود رو مسازی. دقت یا حضرت زهرا ما رو درستمون کن، کار لنگ مونده به خاطر ما رو درستمون کن، ما تفریحی نمیمونیم جلسه. ظاهرا کم درست بشیم کار نتیجه نداریم. روزه بخونم، این روزه من خیلی وحشتناکه، گریاز کردی سینتم زدی، من انتظار گریه کردن ندارم ازت، خیلی هولناکه این روزه دیگه، نمیدونم چیکار میخوای بکنی. حالا اگه زیاد خوب نشین چی میشه؟ انشالله 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 فردا شب یکم در مورد این زیاد خوب شدن صحبت کنیم. مثلا زیاد خوب بشیم یعنی چیکار بکنیم؟ کلنشو که میدونی شما، حالا جزئنش کمی صحبتی بسنم بشه در موردش. خب ما زیاد خوب نشیم چی میشه؟ هفتی روز نمیشه؟ نه حالا ما نیم بند زورمون رسیده خوب شدیم، خوبه؟ به اندازه هم که خوب شدیم نتیجه گرفتیم الحمدلله دیگه. حالا خوب نشدیم که دیگه همه نتایج خوب بشه، حالا چه فاجعه ای؟ انشالله کم کم خوب میشیم، خوب میشیم.
ببین سادگی هم نیست، ببین رفقا اینجوری نیست، یه فاجعه به وجود میاد. نیم بند خوب بشی همون دشمن ضعیف آدرس خوبا رو پیدا میکنه، ابلیس هم فرماندهی میکنه، میگه الان خوبا اونقدر قوی نیستن بتونن حق و پیروز کنن، ریشه پیروزیشون اونجاست تو کوچه بنی هاشم، برید اونجا رو آتیش بزنید. حزب شیطان ضعیف میاد در خونه علی ابن ابی طالب قوی رو آتیش میزنن. میخوای نیم بند خوب بشی که آدرس بدی بیان سر خوبا رو ببرن؟ اتفاقی که الان داره تو سوریه میفته چیه؟ سر اونا رو چرا دارن میبرن؟ به خاطر تو دارن سر اونا رو میبرن، میدونی؟ به خاطر تو. میگن اینا با محبت علی شروع کردن، آقا هر کی اسمش علیه سرشو ببرید. با محبت فاطمه شروع کردن، دختر 3 ساله سرشو ببرید. نیم بند خوب شدی برای من آدرس بدی بیان در خونه رو آتیش بزنم؟ یه دفعه شروع نمی کردی، شروع نکرده بودی که طوری نمی شد. حالا که اومدی ببین باید تا آخر راه بری، با سرعت باید بری، با قدرت باید بری. تو الان دیگه نمیتونی نس بکنی، تو الان نمیتونی وسط را وایسی، جنگ شروع شده، تا دیگه نمیتونی الان کوتاه بیای. این حرفو امام زد بعد از پیروزی انقلاب، فرمود اگر اسلام این دفعه سیلی بخوره دیگه نمیدونم چه خواهد شد، تعابیر خیلی شدید، دیگه قصه فرق میکنه. ببین وقتی حرکت حق شروع بشه تا نصفه راه بری یه دفعه علی و فاطمه و حسنه اینو وسط تنها میمونن، این صحنه فاطمیه. چرا تا وسط راه اومدید؟ ما عرضه نداشتیم تا آخر بیاد، عرضه نداشتید میدونید چی میشه؟ در واقع آدرسو دادی، گفتی ببین ما اگه بخوایم بیایم پشت سر این آقا باید بیایم، بعد کنار کشیدی تنها گذاشتی اومدن خونه رو آتیش زدن درشو. الهی دورت بگردم، من دارم چی بهت میگم؟ فدات بشم، من دارم مر تاریخو بهت میگم، تحلیل نمی کنم. روز اول که پیامبر گرامی اسلام میخواستن بیان مدینه با انصار پیمان بستن چی فرمودن؟ روز اول فرمودن قول میدید از من دفاع کنید؟ گفتن قول میدید. فرمود پاش هستید یه پشت من خالی نمی کنید؟ گفتن باش. فرمود اگه من نبودم بچه ها ما؟ گفتن باش. اصلا پیمان عربی معناش اینه، با یه قبیله پیمان ببندی، با یه خانواده پیمان ببندی، از دنیا بده پیمان از بین نمیره که میگن بچهش جای او، ازش دفاع کنیم. وقت فاطمه زهرا برگشت تو مسجد گفت من دختر پیغمبر شما، انصار مگه قرار عربی نذاشتی؟ ما رو فرستادی جلو اومدی عقب؟ صحنه اینجوری شد. اگه کامل خوب نشین چه اتفاقی میفته؟ ما ها که ذلیل میشین هیچی، خوبامونو میان جلو چشم ما سر میبرن. خوبه؟ این خوبه؟ سران انصار پیمان بستن و پیغمبر، ولی سر پیمانشون تا وسط راه وایستادن، وسط راه برگشتن، میدونی ضررش چی شد؟ آدرس رو دشمن پیدا کرد، گفت این خونه رو باید آتیش بزنیم. اومدن آتیش زدن. هیچ یک از شما حق ندارید نصف نیمه کار مسلمان بدونید، هیچ کدوم از شما. هیچی میخواد وسط راه بکشه کنار، حق کامل پیروز نشه چی میشه؟ هیچی. به خاطر این سر و صدای اولیه که تو راه انداختیم، این چند نفر حالا کشته شدن؟ روزانه چند نفر تو عراق دارن کشته میشن؟ یکی از رفقای لبنانی ماهی برای من میفرسته عکس این رزمنده های لبنانی رو، آقا این امروز شهید شد، این امروز شهید شد، اصلا آدم آب میشه، اصلا آدم نابود میشه، یه باید چی هم کشته میشن؟ ان الباطل کان زهوق، و باطل که مردنی بود، که تو تمام حق نبودی، تو تمام نمای حق نبودی، تو تمام تجلیه تمام حق نبودی، قسمتی از حق رو نشون دادی، با این کار را نمیفته. فاجعه ای که رخ میده اینه. آقا این تحلیل منو جدی گرفتی دوستان، یا این مثال دیگه هم بزنم براتون؟ شما هم من فکر میکنم، بعضیتون فکر میکنید حالا اینم یه نکته ای بود گفتیم. آقای من کربلا چی بود؟ بگو دیگه. دیگه وقتی کسی فاطمیه رو نفهمید میبرن تو کربلا حالیش میکنن، میگه ببین این دیگه میفهمی یا نه. نامه نوشتن حسین بیا، بعد خالی گذاشتن پشتش رو، مسلم تنها گذاشتن، مسلم رو تیکه تیکه کردن. آدرس دادی؟ حسین رو آوردی وسط میدون بزننش؟ مگه مسئله کربلا این نبود؟ اصلا آقا سخنرانی تموم، اصلا ما سخنرانی نمی کنیم، بلش کن سخنرانی. مگه مسئله امام حسین این نبود؟ مگه جلو هور نامه ها رو نیاورد؟ حسین رو گیر انداختی؟ من و شما با نیمه خوب بودن میخواییم حسین گیر بندازیم؟ شما کیو در خود شما در خونه کیو میخوایی نشون بدی بیان آتیش بزنن؟ آدرس داری میدین؟ باید تمومش کنیم، باید بری جلو تمومش کنیم، جلو رفتنش هم بینید که خودتو تموم بساز، تعارف نکن. من نمیگم کار بدی کردی آدرس دادی، اون که باید میکردی وظیفت بوده، ولی بیا تمومش کن، عالم منتظر توه. فاطمیه چی بود؟ پیچیده تر از همون اتفاقی که تو کربلا افتاد. کربلا خیلی واضح تر. آقا آدرسشن. آقا بیا ما اومدیم. خب بیا ما اومدیم. امام حسین رو آوردن کوفه،
ولش کرده. همین میخواستید حسین رو به کشتن بدید؟ روز عاشورا آقا این حرف رو نزد؟ فلانی فلانی شما دعوت کردید، حالا پشت رو خالی کردید، فرمود دیدی نداره خالی کردید، من بر میگردم. اینا داشتن برگرده. مگه امام حسین رو نفرمون؟ همون خب رها کنید من بر میگردم. فاطمه زهرا هم اینو فرمودن با آیه قرآن تو خطبه شون، فرمودن انوزم و کموها و انتم لها کارمون. فکر میکنید ما شما رو وادار بکنیم به چیزی که دوست ندارید؟ باشه دوست ندارید علی رو، باشه ما رفتیم کنار نشستیم، من گذاشتم تو خونه بشینن، اومدن خونه رو آتیش زدن. امام حسین هم همین رو فرمون، نمیخواد من بر میگردم. همان از دست نیم خوبا. بعد امام حسین شب عاشورا، یا حضرت زهرا به ما نگاه کنه، میشه ما گرفتاریم، ما رو درست کن، ما جلوه حق باشیم به تمامه، آینه تمام نمای حق باشیم، ما به بقیه کاری نداریم، ما درست بشیم، من درست بشم. مادر، فقط مادر آدم رو درست کنه، با مهربونی درست میکنه. مادر من از خودم میترسم نیم بند درست بشم. اول برای حق یه قدرتی درست بکنم، بعد از این جا بخورم بدم کنار. خب من جا خوردم اصلا کنار محور حق که جا نمیخوره بره، که اون وسط وای میسته دیگه تنها، اینجوری میشه دیگه. کسانی که در اقصا نقاط عالم دل به این حق خوش کردن، الان یکی یکی این ورانور دارن سرهاشون بریده میشه. چرا؟ چون دل بستن به ما. به خدا هر کدوم از این مظلوم ها بر میگردن یه نگاه به سمت ایران میکنن، پس اینا کجا؟ یا حضرت زهرا ما رو درست میکنه. همین، مگه همه اتفاقا برای نبود ما درست بشیم؟ نشدیم، ما رو ببخش، نمیتونیم بشیم، نمیتونیم. من هم میگم به طرف خودم، شما حالا شهرتون ممکنه عجل از این حرفا باشه، نمیتونم، شما کمک بگیرید، من وسط را جا زدم، من نمیتونم. مادر من دلم هم نمیاد شما رو بل کنم، من دلم نمیاد صدای ناله شما رو بشنوم. صدای ناله شما هنوز بلنده. یا حالا که دیگه بنای به زدن شده، بس آخرش بریم دیگه. هی میگیم ما که اگه ما مدینه بودیم مگه اجازه میدادیم؟ میفرمان بله خب درست، مدینه بودید اجازه نمیدید اون واقع رخ بده، ولی هنوزم دیر نشده ها، میتونید جلوی خیلی از فجایع رو بگیرید. خب آمادگی بیشتر از این؟ بله، ما الان از شما خیلی بیشتر انتظار داریم تا انتظاری که اون زمان از مردم مدینه داشتیم. الان شما خیلی کار باید بکنید. اون زمان اگه بودی نباید میذاشتی بیان در خانه علی رو آتش بزنن. خب گریه کنو، شما من یقین دارم اگر بودید اجازه نمیدادید کسی با هیزم به کوچه بنی هاشم نزدیک بشه، یقین دارم خیلی راحت. من میشه خدا شهادت میدم با اینکه عددی نیستم. خب بعد چی میشد بگو ببینم، ادامه بده. بعد چی میشد؟ هیچی، شما دور خونه امیرالمومنین گرفتید، هیچ کس هم هیزم نمیداد. حال بعد چی میشد؟ بعدش چی میشد؟ بعدش چیکار می‌کردی؟ بالاخره علی ابن ابی طالب همه کار رو دستش می‌گرفت یا نه؟ یا میشد شعر ابی طالب دوم؟ شما محافظت میکنید مثل ابو طالب که پیامبر اکرم محافظت کرد، اونا نتونستن در خونه حضرت خدیجه رو آتیش بزنن ولی محاصرش کردن، چهار تا امیار دورش بود، محاصره اقتصادی، نون نذاشتن برسه، خورما نذاشتن برسه. میخوام اینم شما بعد از اینکه نذاشتید هیزم بیارن، بعد چه هنری میخواد به کار ببرید؟ مبارزه که تموم نمیشه که. خب اونا محاصرتون میکردن، خب بعد چه کار میکردین؟ نه دیگه، اگه ما بودیم که امیرالمومنین رو اصلا بر صدر مینشاندیم، کاری نداره، خب همین الان همین کار رو بکنید، امام زمان رو بیارید ببینن. همین دیگه. ما در حالی در دوران غیبت دور خانه حضرت زهرا جمع میشیم که زبان حالمون اینه رسمن، مگر اینکه آقامون بیاد یه حرف دیگه بشه. رسمن اینه که یا فاطمه، ما فقط میتونیم جلوی هیزم و آتیش رو بگیریم، ولی این که از ما بخوای وقت پس فردا که علی رو بر صدر بنشونی، اما بر نمیادا، ما همینجا میشینیم گریه میکنیم بر قربت شما. اینه دیگه، نمیخوام بار نمیدونی چیکار میخوای بکنی بعدش. قربون خیرتت برم، قربون همتت برم، قربون علاقه و تعصبت برم. تو باید همین جور باشی که تو بودی مدینه، کسی نمیاد اونجا آتیش بزنه. ولی من میخوام اینم، تو بودی علی علیه السلام هم بر صدر مینشست با من و شما؟ میشد؟ نمیخوام اینم، این واقعا اینجوری میشد؟ اون 40 تا آدمی که امیرالمومنین میفرماید یکیش ما میبودیم؟ خب اگه هست خب امام زمانتون بیاد دیگه، کاری نداره که. این که بیاد میشه مسئله پیچیده، دیدی ما نیستیم. واقعا حضرت زهرا چی میخواد امشب از ما؟ این که بیاد جلوی دشمن رو بگیرید، این دشمن حمله نکنه به خانه؟ اصلا و ابدا. که حضرت زهرا اینو میخواد؟ حضرت زهرا از خدا شد صد مرتبه فدای امیرالمومنین بشه، شما رو برای این نمیخواد. تا بیاد تو کوچه بنی هاشم فقط این کاره هستی، علی رو بر صدر بنشانی، من قربت علی رو نمیتونم تحمل کنم. هستی یا علی؟ بعد خدا بده اجازه بده که باشیم. خیلی باید خودتو بسازی. آقا تو امشب یقه ما رو گرفتی ول نمی کنی یا؟ به خدا قسم گیر اسلام من و تو، این اون مظلوم ها به خاطر من و تو دارم کشته می شود. این چیزی آدم بگه تو کدوم محفل خصوصی گیر بیاره بگه؟ آقا سخت خیلی خوب شدن، امشب سخت نیست دیگه. رزمنده ها و توسل به حضرت زهرا یادر و مادر مادر گرستنشون به بزرگترین جنگ جهانی وایستادن. امشب فرقی، امشب یه دست شکسته ی آرام بلند شد، اشکای چشم عبی رو پاک کرد. امشب این دست کار میکنه، امشب آخرین دعاهاشو در فاطمه زهرا میکنه. خودتو بنداز جلو پای مادر، تک تکتونم دوست داره، یه دونه تونم بی‌اعتنا نیستن. تک تک شما به دنیا اومدی مادر فاطمه زهرا به نگاه کرده. مقیمتی هست که شما من از زهرا هیچ کدومتون رو ناآشنا نیست. صدای تک تک شما، یکیتون امشب گریه نکنه رحمت اون پسرم چرا امشب صداش بلند نشه؟ ناراحت بود که تک تک شما رو میشناسم. از جلسه ما امشب خبر داده حضرت زهرا، از گفتگوی ما خبر داده. فقط کافیه برات مسئله بشه، برو در خونه از زهرا. خانم اومد در خونه از زهرا، یه چند تا مسئله سوال کرد و گفت خب دیگه خیلی ممنون. خانم فرمود چه ساکت شد، چه حرف دیگه نزدی؟ گفت چرا دارم. گفتم شما رو اذیت نکنم. فرمود من اذیت نمیشم، من اذیت نمیشم. همه تون برید در خونه از زهرا بگو آره امشب هر کی هر کیه. مادر رو ولی امشب زیاد اذیت نکن. همین از این مواسی سلام بگید ملاقی که راه ندازن برو در خونه امیر رو بگو آقا، آقا ما رو راه نمیدم. بگو ما گفتی یا نه؟ برو در خونه امیر المومنین برو بگو آقا ما رو راه نمیدن. مادر نگاه کن، من خیلی خودم خراب راه نمیدن. تجربه تاریخی ثابت کرده باشه، ثابت کرده. ببین هر آدم درد داغون ناونی بره در خونه امیر المومنین بگه آقا ما رو شفاعت کن، فاطمه راهمون بده، آقا شفاعت کن. اونایی که در خونه رو شکستن اومدن گفتن یا علی فاطمه ما رو راه نمیده، تو شفیعت بشو. آقا سرشو بلند نکرده گیرم، اومد صدا زد فاطمه من اینا میخوام بیان. فاطمه زهرا فرمودن گفتن عرضه داشتن یا علی نمیخوام اینا بیان توی خونه. علی 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 صدای نازنین علی بلند شد. فاطمه جان اینا منو شفیع قرار دادن، دوست ندارم. یعنی نرخ علی رو نشکر کنیز تو هم خانه خانه تو بگو بیا. دیگه من بلد نیستم بیشتر از این. امشب از مادرت بگیر در خونه از زهرایی، امشب از زهرا بهت نگاه نکنه بعدن از کی میخوای بگیری؟ ببین دیگه درم خوب جایی اومده دیگه، مادر دیگه. لا اله الا الله. چند تا جمله بگم، شب شهادت نبود خدا شاهده نمیگفتم. اصلا این مادر برای شما زمین خورده، به خاطر شما رفت پشت در، به خاطر شما بازیتو سپر قرار داد، به خاطر شما سیری خورد، به خاطر شما دست به دیوار میکشید، راه میرفت به زور، خاطر شما مجبور شد، خاطر شما شما میوه های زندگی کوتاه او هستید، شما میوه های دل حضرت زهرایی. چرا شما رو نگاه میکنید؟ بگو مادر درست هم کن، من نصف نیمه بند نباشم دیگه. همین یه جمله میذارید منم روزه خونی کنم؟ ای شکست پهلوان مادر من، مادر من ما رو بگیر به شفاعت حضرت، ما رو درست امان کن، در فرج مولامون تعجیل بفرما، دشمنان ما رو منکوب بگردان، حق رو بر باطل در زمانه ما پیروز بگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آف